بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه قبل مطلبی را از جناب غزالی، ابو حامد غزالی، عرض کردیم، چون قبلا این مطلب که ایشان برای دستیابی به معرفت حقیقی و ناب از شک شروع کرده و معروف است که در جهان اسلام همون روشی را که دکارت در دنیای غرب پیش گرفته، قبل از او غزالی را به کار گرفته. کلام ایشون را از کتاب المنقذ و من الضلال خدمتون تفصیلش را عرض کرد. یک ارزیابی و نقدی در همون جلسه بیان شد، اون این بود که نشان دهنده این است این بیانات غزالی که ایشان از نظر تفکر عقلی از یک قدرت و توانمندی مطلوبی برخوردار نبوده که دچار یک چنین تشکیکی شده است که بحث رؤیا انگاری ذهن او را گرفته و تصور کرده که چه بسا ما در گرفتار رؤیا باشیم و بحث‌های بعدی. یه چند تا نکته دیگر هم، چون اینا بحث‌ها جنبه معرفت شناسی داره، به نظرم از این سری نگذریم. چند تا نکته دیگر هم مربوط به کلام ایشون به عنوان نقد به نظرم وارده که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. یک نکته این است که ایشون گفتن لعل اون حالتی که ممکن است نسبت به درک عقلی ما باشد، آخر چون گفت که ما در حسیاتمون خطا راه دارد و عقل به ما این خطا را میفرماند و لذا نمیتونیم به محسوساتمان کاملا اطمینان کنیم. در واقع عقل آمد و افشاگری کرد، پرده برداری کرد و اون اعتمادی را که ما به حسمون داشتیم از ما گرفت. گفت خب همین، یعنی حالا تقریبا ایشون بیان را رمانتیک بیان کرده، گفت خب محسوسات برگشتن گفتن که ای غزالی، چطور است که تو به ما شک داری اما به درک عقلیت شک نداری؟ یحتمل که یک حالتی برتر از عقل باشه که بیاد افشاگر عقل بشود. چطور عقل آمد حس را افشاگری کرد که مثلا ما سیارات رو از دور مشاهده میکنیم به قدر یک دینار؟ ادله عقلی به ما میگوید که اینها خیلی بزرگن و از زمین هم حتی بزرگتر هستن. حالا از کجا که یک حالت برتری از عقل نباشه که این خطای عقل را برملا بکنه، مثلا این که کل از جز بزرگتره یا وجود و عدم یک چیز در یک حالت ممکن نیست، همین بدیهیات عقلی. اون وقت گفتش که لعل یحتمل که اون حالت مثلا حالت نوم باشه، مثل نوم، مثل خواب، که ما در خوابیم بعد بیدار میشویم. و استناد کرد به این حدیث نبوی که الناس نیام اذا ماتون تبهو، یعنی از این حدیث استفاده کرد که خب ممکنه که ما در عالم تفکر در خوابیم، اون وقت یک حالت برتری هست که بعد میفهمیم که خواب بودیم، الان متوجه نیستیم ها. یعنی این ادراکات عقلی را واقعی میبینیم و حقیقی میدانیم اما واقعش تو خواب هستیم، اما متوجه نیستیم به خوابمان. اذا ماتون تبهو. عرض بنده این است که این برداشت ایشان از این حدیث شریف اشتباهه، یعنی ربطی ندارد این حدیث به مسئله سفسطه که ما در واقعی بودن ادراکاتمون تشکیک بکنیم به دلیل اینکه در خوابیم. اذا ما تنتبهو، برای اینکه مراد این حدیث از اینکه ما در خواب هستیم این است که دنیا برای آخرت و نسبت به آخرت به عنوان مقدمه است، یا در یک حدیث معروفی است مزرعه است، از دنیا مزرعه تل آخره. خب حالا اگر یک کسی این مقدمه را که در مقدمه بودنش واقعیت داره، این دروغ نیست، هست، دنیا هست، منتها فهمش از این واقعیت و برداشتش از این واقعیت اشتباهه، نه اینکه واقعیت نیستا، دنیا واقعیت داره، اما دنیایی که مقدمه است، حالا یک کسی بیاد اینو ذل مقدمه بگیره، یعنی همه تلاش خودش را برای آباد کردن دنیا به صرف کنه و از دنیا برای آخرتش خوشه چینی و بهره چینی نکنه، همین به لذائذ و تمتعات دنیوی فقط توجه کنه، این خوابه. این الان در خوابه، بعد بیدار میشه که ای داد بیداد چه دست چه سرمایه از دست دادیم، یعنی میتونستین از این مقدمه، از این زندگی، از این واقعیت ها، نه اینکه اینا واقعیت نیست و دروغ نیست، واقعیت داره، شب و روز و سلامتی و بیماری و سرمایه عمر و فکر همه چی واقعیت داره، منتها این واقعیت ها در حد مزرعه و در حد مقدمه است. حالا انسان غفلت داره، این خوابه، یعنی غافل از اینه که باید از این دنیا چه بهره ای ببره. حالا که از دنیا میره اونجا حسرت میخوره، یوم الحسره که در قرآن کریم و روز قیامت یوم الحسرته، و در روایت داریم که در لحظه مرگ یه حالت معاینه ای برای انسانی که میخواد بمیره رخ میده، در یک لحظه برق آسا، در یک لحظه زندگیش میاد جلو چشمش، مثلا 60 سال 50 سال 70 سال 100 سال که عمر کرده، همچنین برق آسا یه مرتبه همه رو مرور میکنه، ذهنش میاد در مقابلش مجسم میشه، و از اون طرف آخرت را هم، عالم آخرت را که عالم آب ابدی هست و مثلا بهشته، دوزخه، عذابه، ثوابه، اینا یه مرتبه میجرد چشمش. و همون لحظه که در قرآن میفهمد که زاجا احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکتو، همون جاست که آدم میگه خدایا برم گردون، میبینه عجب این زندگیشو از دست داده، خوب بهره برداری نکرده، الانم که دیگه اگه اون طرف بره فرصت از دست رفته دیگه، الیوم عملان ولا حساب قدن حسابان ولا عمل. اینه که یک مرتبه دچار حسرت میشه، بیدار میشه، تازه توجه میفرمایید اینطوری است: عند الصباح یحمد القوم از سرا، این در نهج البلاغه است از امیرالمومنین سام الله، که عند الصباح یحمد القوم از سرا، یعنی صبح که میشه اینایی که خوابیده بودن خب خواب ناز رفتن، اونایی که نخوابیده بودن رفتن، قافله را بار را بستند و حرکت کردن رفتن، رسیدن مثلا به منزل، به مقصد، این بیدار میشه عجب. اون وقت یحمد القوم از سرا، یعنی عند الصباح صبح که میشه ستایش میکنن اونایی که رفتن، میگن خوش به حال اونا، باریکلا اینا نخوابیدن و بلند شدن و حرکت کردن به مقصد رسیدن، ما خواب موندیم. ببینید ایناستا، یعنی این غزالی تعجب است که اومده این را به سفسطه برگردونده، بحث سفسطه نیست، چرا توی سفسطه داره، دنیا واقعیت داره، منتها انسان غافله، مثل آدم خوابیه که متوجه نیست که الان داره چی میگذره، نه اینکه چیزی نمیگذره، همه چی داره میگذره، منتها ایشون توجه نداره، تنبه نداره. پس بنابراین نباید آدم از این اینا تشویق بکنه به اینکه واقعیت نداشت. چی واقعیت نداشت؟ همه چی هست، سر جای خودشه، هیچی دگرگون نمیشه. یعنی دوباره هم که فرض کنید آدم برگرده، مثل اینایی که زندگی مجدد پیدا کردن، رجوع کردن به این دنیا بعد از مرگ، خب دوباره همین دنیا بود دیگه، چیز دیگه که نبودش که، یعنی دنیای قبل از موت اونها و دنیای بعد از موت اونها، مثل عزیر مثلا که زنده شد فرق نمیکنه که، منتها نوع بهره برداری متفاوت میشه. پس این حدیث شریف اصلا ربطی به این بحث معرفت شناختی که یعنی سفسطه است و واقعیت نیست و اینها ربطی به این نداره، واقعیت هست، منتها بهره برداری از این واقعیت، توجه به این واقعیت، آدم دچار غفلته که ما میفهمیم. راجعه بله. حالا غزالی خب دیگه حالا با اصول کافی با غزالی نمیشه صحبت کرد. غزالی رو بخیر
مطالعه
چیزی که صادر شده از اون هم دیگه حالا بحث ما با غزالی هست، اون مثلا با ملا صدر هم صحبت کنیم، با علامه حلی با اینا میشه، ولی با غزالی با احادیث کافی نمیشه صحبت. اشتباهی در فهم دیگه، نه اینکه واقعیت نیستا، یعنی در فهم واقعیت، یعنی ما و به قول شما اونی که به آخرت معتقده یا معتقد نیست، اونی که سرگرمه اونی که سرگرم نیست، هر دوشون در این که داریم زندگی میکنیم، علمی شاید خوردنی هست، آشامیدنی هست، خوابی هست، استراحتی هست، همه چی مثل همه، هیچ فرق نداره، واقعیت پس داره، منتها در برداشت و شناخت این واقعیت اشتباه کرده، یعنی این را که مقدمه بوده، موقتی بوده، این را مؤبد گرفته. مثلا فرض کنید یادم میره مسافرت، از با مثال عرض بکنیم، مسافرت میره مثلا یک ماه یه جا میخواد زندگی کنه، اونقدر میچسبه به این که حالا چه باشه، اتاق نچنین باشه، فلان باشه، هی به اینا میپردازه، اصلا تمام میشه تا میاد این یک ماه همش درگیر اینه که این مکان را تیمار بده و آرامش آرایش کند و اینا، و گذشت از نم چقدر تونست از اون سفرش استفاده کنه، اگه مثلا زیارتی فرض کن باشه، چقدر تونست بره زیارت. مثل اینایی که مثلا میرن حج، حالا اینا متاسفانه خب زیاد هست دیگه، مثلا رهبری مقام از رهبری میفرمود که حالا خرید و فروش همه جا هست، پارچه همه جا پیدا میشه، حالا یا دو قرون ارزونتر یا دو قرون گرونتر، مثلا فلان جنس همه جا پیدا میشه، اما کعبه همه جا نیست، یه کعبه فقط همین مدتی که اونجا رفتی. حالا یه عده خب خیلی حواسشون جمعه، از صبح علی طلوع میرن تا شب هر چی بتونن میرن کعبه رو نگاه میکنن و میرن زیارت میکنن. یه عده برعکسه، حالا میگن که دیگه عربستان آمدیم مثلا، حالا این چنین فلان، حالا وقتی اجناس جورایی بود دنبال اینا میگردن، آخر دفعه که برای اعلام میکنن آقا مدینه قبلی ها تمام شد، میخوان بریم مکه، آقا مکه هم تمام شد، فردا میخوان حرکت کنیم، میگن عجب ما که نتونستیم بریم بقیه خوب زیارت کنیم، زیارت دلنشین نکردیم که، ولی اونایی که رفتن نه شارژ خوب بر. این بهره برداری کردن، برداشت کردن از این واقعیت، ولی این واقعیت داره، سخن در اینه که یه وقت میگیم واقعیت نداره، یه وقت میگیم فهم ما از واقعیت اشتباهه، این خطای در معرفته، و خطای در معرفت را رئالیست ها منکر نیستن، یعنی ما در مکتب رئالیسم نمیگیم که حالا واقعیت که از هموار واقعیت را کما هو و میشناسیم، که میگیم فل جمله واقعیت را میتونیم بشناسیم کما هو، بعضیا میشناسن بعضیا نمیشناسن، میشه خطا، میشه خطایی در معرفت که یه عده این واقعیت را اونطوری که باید میشناسن، یه عده این ازش فهم نادرستی دارن، پس به سفسطه ربطی نداره که بگیم مثلا چیزی در کار نبوده، واقعیت نبوده. این راجع به این حدیث
نون در دیگه.
آره دیگه همین عرض کردم، آره بله همین غفلت، انسان دچار غفلت، خلاصه به دنیا چسبیدن و از این سرمایه استفاده خوب نبردن، از این عمر استفاده نکردن، که خیلی هم در روایات و آیات و روایات اینا به این تأکید زیاد شده، حالا همه هم در خوابیم دیگه، حقیقتش هم زرست دیگه، حالا یه آدم های پیدا میشه مثل سردار سلیمانی ها، ببینید این ایمی آدم نسبت به او که نگاه میکنه خودش کوچک میبینه، یعنی چی؟ اون درکش قشنگ بوده از این عالم، از این واقعیت، گرفتار این قضایا نشده، همه کار زندگی هم کرده ها، زن داشته، بچه داشته، مسافرت رفته، دوست داشته، میخندیده، گریه میکرده، مثل بقیه، یعنی اصلا زندگی معمولش مثل بقیه بوده. اما اون نگاه، اون عینکی که به چشمش زده بوده به اینا، هیچ وقت دلش نگرفته، به هیچ چی دلبسته نشده. این آدمی که به هیچ دلبسته نشه، خوش به حالشه، کیف کیف اوست، یعنی در واقع عیش عیش اوست، عیش واقعی اصلا مال هموناست که این وابستگی ها رو نداره، خوش به حالشون. ولی اگر این وابستگی ها بیاد، پدر آدم را در میاره و روزگار آدم را سیاه میکنه، و چه بسا در نوع بدش هم هست. یعنی خدایی نکرده، خدایی نکرده، علیاذ بالله، نستجیر بالله، که مثلا ماها ها، یعنی که در کسوت مقدسی هستیم که روحانیته، خدایی نکرده اگر چنانچه اینجور بشیم، خیلی خطرناکه. حالا اصلا یه آدمی تاجره، بازرگان، اصلا شغلش بازرگانیست، بازرگانی یعنی سود در آوردن، اصلا با خودش هست دیگه، متنش اینه که سود باید در بیاد. اما وقتی که شغل آدم شغلیه که میخواد روحانی باشه، اصلا یعنی چی؟ یعنی جسمانی نیست. این آدم اگر غرق در جسمانیات بشه، شما ببینید که واه مصیبت هاست، خیلی بده ها، یعنی واقعا چیز خیلی خیلی خطرناکیست. خدا به فریاده به هر حال واقعا امثال ماها برسد و اینا، که مردم با چشم خوب بهمون نگاه میکنن، آدم غصهش میشه حقیقتا وقتی مردم آدم خوب میبینن، و خودش میبینه که اینجوری نیست، آدم ناراحت میشه. خیلی سخته، خداوند کمک کنه، یعنی واقعا که این گرفتاری به وجود نیاد. این خیلی چیز بدیه، مصیبته. لذا حضرت امام صادق اون حدیث شریف هست که فرمود که الحسن و حس الجمیل و جمیل و منکه اجمل، القبیح و قبیح و منکه اقبح. ببینید اینطوری است دیگه، یا نساء النبی لستنک احد من النساء. خیلی مسئله است، یعنی دیگه میدونید دیگه، حالا شما الحمدلله خودتون توجه به این نکات دارید. خداوند فقط ذهن ما را، روح ما را، الهی قلبی محجوب، یعنی هر وقت آدم به این یاد فرمایشات امیرالمومنین میفته و حقیقتا آدم ذوق میخواد بشه. حالا امیرالمومنین الهی قلبی محجوب، قلبم تو حجابه، حجاب، و نفسی معیوب، نفسم ایبناکه، و عقلی چی؟ و عقلی مغلوب، عقلم مغلوبه، چی بز غالبه، و هوایی غالب. یعنی اینطوری حالا آدم بیاد به خدا لاقل بگه، آدم لاقل اعتراف لاقل بکنه. حالا اگه همش توجیه کنه، بگه نه من که خوبم، اون بده، اون بده، اون بده، همش چشم بدبینی به دیگران داره. یعنی به جای اینکه کفا بل انسان، روایت داریم که آدم چیکار بکنه که معایب خودش را بمونه، تو بال من شغله عیبه عن عیوب الناس، حدیث هست از معصوم علیه السلام که تو با خوش به حال کسی که شغله عیبه عن عیوب الناس، یعنی هی به عیبای خودش بپردازه. و متاسفانه جوری است که آدم اصلا عیب خودش نمیبینه، همش برداشته یک عینکی زده و ایده یعنی که این دیگران چه عیبایی دارن، صحبت هم که میشه آه فلانی که اینجوری، آه فلانی که اینجوری کرد، آه فلانی، یک کلمه من چه کار کردم، من بدبخت، من بدبخت چه کار کردم. خیلی عجیب است. خدا یا به حق محمد و آل محمد، به این ایام شریف حضرت زهرا سلام الله علیها، ایام فاطمیه است، منسوب است به این دردانه پروردگار متعال، عزیزه پروردگار متعال، مظلومه، شهیده، مغصوبه حقها، که اگر امیر المومنین سلام الله علیه نبود، کفی برای او نبود، گر نبودی مرتضا، کفی برای او نبود. حالا یه ابیاتی بنده در باره زهر سلام الله علیه دارم که شمید، انشاءالله که خدای متعال عنایت کنه و روح متحر حضرت صدیقی طاهرم به ما لطف بفرماید. به هر حال ما خوب نیستیم، ولی محبت داریم دیگه، انشاءالله دلمون فاطمی بشه، ذهنمون فاطمی بشه، زندگیمون فاطمی باشه، انشاءالله حیاتمون، مرگمون، معاشمون، معادمون، همه چیزمون انشاءالله تا. خب نکته بعدی این است که یه مثال دیگر هم زد، من تعجب میکنم غزالی خیلی اینجا تو خاکی افتاده انصافا، یعنی انتظار نمیرفت که ایشون اینجوری ورمال کنه مطالب را، یعنی خیلی ورمالی کردنه که نه، حالا یحتمل که اون حالت دیگری که گفتش که نسبت به عقل و فکر و این چیزا باشه، حالت صوفی باشه نسبت به فیلسوف. صوفی مرادش همون عرفان عملیه، عرفان عملی را میگن تصوف، یعنی همون سیر و سلوک و اینا. گفتش که یحتمل که اینجوری باشه. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که اونی که صوفی شهود میکنه دیگه، چون الان اون کشف است و شهوده، اون وقت کشف و شهود صوفی خط بطلان میکشد در معرفت عقلی چی؟ فیلسوف. خب میگیم جناب غزالی خط بطلان میکشد یعنی چی؟ یعنی میگه اصلا درست نبود یا کامل نبود، خودماشه فرق است. و این که بگوییم که یک معرفتی است غلط است، مثلا خلاف واقع، اما یک معرفتی است که کامل نیست، کشف واقع میکنه اما کشف ناتمام، این دو حرفه. مثلا یه وقت آدم سراب را خیال میکند آب است، این اصلا کشف خلافه، اما یه وقت یه آبی پیدا کرده آب است و خیال میکنه این دیگه همون آبیه که بهترین آب هاست، چیزی گیرش نیومده، این آب گیرش اومده. بعد که میره به اون سرچشمه یه جای دیگه آب پیدا میکنه، میگه عجب اشتباه میکردم، اصلا آب واقعی اینه، اون آبی که ما دنبالش بودیم نبود، ولی آب بود دیگه بالاخره. یعنی واقعیت داره. صوفی نمیخواد یا عارف نمیخواد بگوید که اینی که فیلسوف، البته اونجاهایی که مطابق با واقع است نه اونجاهایی که خطاست، اون که خطاست که فیلسوف خودش میگه خطاست، اون هیچ، اونجاهایی که معرفت فیلسوفانه یعنی معرفت عقلی مطابق با واقع است صحیح است، یعنی واقع را داره حکایت میکنه، منتها کامل نیست. به اصطلاح مثل این که مثلا فرض کنید که یک کسی میگه آب چیه؟ آب را به لحاظ معرفتی، فکری، عقلی، تحلیلی، ذهنی میشناسه که یک مثلا مایه هست سیال رفعتش میکنه بچه بچه، این با این اوصاف میشناسه، ولی هنوز تا حالا آب را ندیده یا نچشیده. حالا اگر آب را ببینه و بچشه، اون اوصاف که از بین که نمیره که، اون اوصافی که این مایه، خب این مایه روانه، خب اینم روانه، رفع تشنگی میکنه، خب رفع تشنگی میکنه، همه خصوصیات را داره، منتها اونجا از در ذهنش بود، به اصطلاح معرفت حصولی بود، اینجا داره مشاهدهش میکنه که داره میره. همین الان توی رودخانه قم ماشاءالله یه آب خیلی زلال قشنگی داره میره، آدم اینا میبینه، حالا بیاد را یه مقدارش رو بداره بچشه. ببینید یه گل را یه کسی تعریف میکنه به لحاظ علم حصولی، گل چه گیاهیه، مثلا یه گیاهیست، نباتیست، اینجور اینجور اینجور، قشنگ زیبا و خوشبو، خیلی خوب، این معرفتش غلط که نیستش که. حالا منتها این گل را از نزدیک ببینه و ببوید، این میشه عرفان. یعنی فرق بین عارف و فیلسوف، معرفت صوفیان عارفان و معرفت عقلی همینه دیگه، که اینجا منورای حجاب است، اونجا حجاب نیست، داره خودش مشاهده میکنه، داره گل را میبینه، تماشاش میکنه این زیبایی گل را، یا این بوش را با بینیش داره استشمام میکنه. قبلا میدونست که این یه گیاهیه که دارای زیباست و بو هم داره، داره میبینه دیگه، داره، کاملتره. یعنی نسبت ما بین معرفت صوفیانه یعنی عارفانه و شهودی با معرفت فکری و ذهنی، اگه اون معرفت درست باشه، عرض کردم اونجایی که خطاست که هیچ، اونجایی که معرفت فکری مطابق با واقع، فرقش چی هست؟ فرقش این هست که اون کامل تره، این ناقص. به عبارت میگن علم الیقینه اصطلاحا، اونا میگن چی؟ میگن عین الیقینه، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترون عین الیقین. پس بنابراین اینم اشتباهه که ایشون آمده گفته که لعل اون حالت صوفیانه باشه، که اون وقت این با این واقعیت زیر سوال میبره. نه، واقعیت زیر سوال نمیبره، فقط کامل تره. خدا رحمت کند امامی وقت نقل میکرد راجع به اینا رو بحث میکرد، ایشون یه وقتایی همون تفسیر سوره حمد که داشتن، تو تفسیر سوره مبارکه حمد دیدید که چاپ شده که یا ندیدین؟ ندیدین؟ یک کتابی از حضرت امام هست، تفسیر سوره مبارکه حمد، دیدید یا ندیدید کتابش را؟ آره، اون وقت قبلا ایشان در تلویزیون یه مقداری، یا نه همش، ولی مقداری مدتی پخش میکردن همین فرمایشات امام را. اینا اونجا ایشون میفهمن که دعوای مثلا همشاید که متکلم و نمیدونم فقیه و فیلسوف و عارف و اینا، مثل دعوای همان فارسه و ترکه و عربه است که راجب انگور بحثشون بود که پولشون رو می‌خواستن چی بخرن، فارسا میگه انگور باید بخریم، عربه میگفت عنب می‌خوام بخریم، نه من انگور نمی‌خوام، من عنب می‌خوام، اون ترکه میگفت چی آقای سجودی، عزوم میخوام. آره اینا بحثشون شده بود که چی چی بخریم، یکی رسید گفت پولتون رو بدید من براتون تهیه میکنم، برای همتون میخرم. رفت همون انگور فارسی و عنب عربی و عزوم ترکی رو خرید و گفتم ما همین رو می‌خواستیم. چون میگه یعنی اینجوره، اول میگفت که این دعواها دعواهای از این قبیله، یه چیزه، منتها هر کسی با یه زبانی، با یه زبانی داره میگه، هر کس به زبانی صفت نعت تو گوید، بلبل به غزل خوانی و قمری به ترانه. بعدیشون میفهمید که حالا البته درسته که اینا اختلاف در تعبیره، ولی کدوم یکی از تعابیر با اون روح معارف سازگارتره، کدوم ها این تعابیر تعابیر مختلفه ولی کدوم ها سازگارتره. ایشون میفهمیدن که همون تعبیرهای عرفانی سازگارتره، یعنی با اون روح حقایق و معارف اونا بیشتر سازگاره، که اون وقت میفهمید که این دعاها قرآن ساعده، مثلا این صحیفه سجادیه یا ابو حمزه سومالی یا این دعای کمل یا دعاها دیگه جوانی افضل اینا، امام میفهمیدن که این قرآن نازل شده حالا دوباره صعود پیدا کرده، یعنی قرآن در دعاهای اهل البیت معصومین علیهم السلام صعود پیدا کرده، یعنی روح قرآنه که اینجا تبلور پیدا کرده. به هر حال ایشون بر اساس اون جهان بینی، خب فقیه بودن، فیلسوف بودن، عارف بودن، سیاسی بودن، یه جامعه اینا بودن دیگه، بالاخره ایشون جنبه عرفانیشون هم قوی بود، هم عرفان نظری هم عرفان عملی، عرفان عملیشون که خیلی بالاتر از محی الدین و اینا بودن، عرفان نظری محی الدین امام را گرفته بود، ولی تو عرفان عملی امام از محی الدین و امثال محی الدین خیلی قطعا بالاتر بودن، یعنی از اول بچگی جوانی تکلیف تا آخر مراقبه داشتن، اونم در پرتو مکتب اهل البیت. یه کسی اگر اهل مراقبه باشه از اول جوانی نوجوانی تا آخر، اونم در پرتو روایات و مکتب اهل البیت، فقه اهل بیت، روایات اهل بیت، حدیث اهل بیت، این خیلی اوج میگیره. تا حالا یه آدمی که معلوم نیست در حال اون ابن عربی اینا مشخص نیست که بالاخره چی از داستانشون، نهایتا عقل نظر عرفان نظری ابن عربی خیلی مهم بوده. خب بله آدم میتونه نبوغ داشته باشه، نبوغ چیز ذهنیه، ممکنه یه آدم نبوغ داشته باشه مطالب را تئوریزه کنه، اما اینکه وصل بشه شهود کنه درک اون چیز دیگه است. در هر صورت آره همین می‌خواستم اینو بگم، یانا رو ببخشید، همین رو خواستم بگم که امام فرمود که شیخ ابوالسعید ابوالخیر که اینا معاصر بودن دیگه با ابن سینا، ایشون برگشت گفت من هر جا رفتم دیدم که این نابینا هم با عصاش اونجاست، یعنی ابن سینا را میگوید تشبیه کرد به یه نابینا که با اون واقعا میگن پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سر می تمکین بود، دیدم که اینم با عصاش اونجا هست، ببین نه اینکه نیستا، یعنی اونم فهمیده، منتها این که من دارم فهمیدم میبینم این نابیناست، میده با عصا میاد ولی من نه با چشمام میبینم. فرقشون اینه، یعنی این برداشتی که آقای غزالی کرده که خلاف واقع میشه، واقعیت زیر سوال میره، سفسطه میشه، اینا نیست، این درجات معرفت اول معرفت کامل تره. اینم یک اشتباهی که ایشون از این خواسته برداشتی بکنه که بحث سفسطه، آقا من دو ماه تو سفسطه بودم دیگه، گفت زبان نمیوردم، یه دو ماه طول کشید گرفتار این حیرت شدم و سفسطه داشتم، خوندیم دیگه عبارتش را خدمتون دیگه، منتها به زبان نمی آوردم، نباید به سفسطه برسه، یعنی این خودش عجز فکر آدمه که یعنی نتواند تمیز بدهد بحث تصوف یعنی شهود، کشف و شهود نسبتش با فهم عقلی چی هست، که بیاد بگه که یعنی چی نیست، یعنی سفسطه هست، چه سفسطه ایه. این هم یک اشتباه در کلام ایشان که از این اشتباه کرده.
اون کامل‌تر با هم سنت خودش اونجایی که اون هست اونم هست، هر دو در مرحله هستن اما سنتش متفاوته.
نه خب روشن‌تره، نگاه کنید آقای جناب شجاع، این روشن‌تره دیگه،
روشن‌تری دربی به نمی‌ذاره که بگه اون ناقصه،
نه واقعیت ها، فهمش، درکش، شناختش، شناختش کامل‌تره، شناخت مسلمان کامل‌تره دیگه. واقعیت یک واقعیت، دو تا شناخت هست، یکی شناخت من برای حجابه، یکی شناخت بدون حجابه، یعنی وصله. خب این خیلی فرق میکنه دیگه، زلیخا دیدن و یوسف شنیدن، شنیدن که ای بود چی؟ مانند دیدن. اینجوریه. یعنی واقعیت یه چیز عرض کردم، این نفی واقعیت نمیشه به سفسطه رفتی نداره، ولی فهم مراتب داره، شناخت مراتب داره. خب اینم راجع به یک نکته. نکته دیگرم این که ایشان دقت بفرمایی گفتم که یک نوری به قلبم خطور کرد و این شکها رفت، دیگه مأیوس شده بودم، خلاصه خدا به دادم رسید، یک نوری در قلبم تابش کرد و این شک از بین رفت. خب ببینید، میگیم که این شک از بین رفت، این چی شد؟ گفت یعنی برگشتم این بدیهیات عقلیه دیدم نه اشتباه میکردم، این وسوسه بوده. یعنی تردید در این بدیهیات که سلب و اثبات شی در آن واحد نمیشه، شی واحد همثال این مثالایی که زد دیگه، مثالای بدیهی دیدم نه اشتباه بوده، اینا قابل تردید نیست. اینجور گفت دیگه. خب میگم اینا قابل تردید نیست، چرا از اول شما اصلا در اینا تردید کردی؟ این نوری که حالا آمد ایجاد شد، سوال میکنیم از جناب آقای غزالی یا هر کس دیگری، همین الان تصور میشه کرد که بله یک نوری در من تابید، یک نوری نتابید، دوتاشو میشه تصور کرد دیگه، قابل تصور هر دوتاش. خب چطور شما میگید این نوری آمد، اون طرف مقابلش رو رد میکنید؟ اگه اصل تناقض رو از دست آدم بگیرند هیچی نمیمانه. شما همینجا هم که دوباره برمیگردی، برمیگردی ما اصل تناقض اول زیر سوال بردی. یعنی چی میگی که الان من برگشتم دیدم که این نازد قابل شک نیستن؟ یعنی قابل شک نیستن اصلا خود همین آدم شهودم که بخواد بکنه ها، درسته که در مرحله شهود ذهنش کار نمیکنه، ولی هی که تو شهود نمیمانه که، بالاخره از شهود میاد بیرون. همچه که از شهود آمد بیرون، دستگاه تصورش چی میشه؟ ذهنش فعال میشه دیگه. آیا این شهودی که من کردم شهود بود یا نبود، صحیح بود یا نبود، همینا میاد دیگه. اگر این اصل تناقض نباشه، هیچی سنگی به اصطلاح رو سنگی بند نمیشه. لذا اصلا حرف ایشون باطله که میگوید که من دچار وسوسه، اون وسوسه نباید میکرده، باز ضعف همون ذهن فکری ایشون است. که حالا بگویم که ما دچار وسوسه تو بدیهیات بشیم، بعدم بگیم منتظر بمانیم یه نوری بتابد ما رو از این شک در بیاره، مضافاً بر این که نگاه کن نسائی شریفی اصلا مضاف بر این که شما از کجا خدا را قبول کردی قبلا؟ معتقد شدی خدا هست دیگه، معتقد شدی خدا هست، خدا مهربان است، خدا نور معرفت را میتاباند، اینا از کجا این را فهمیدی؟ یعنی خود همین آوری یک مراحلی از معرفت و اصول فکری طی بشه تا به این آدم برسه. بختتن که شما خداشناس نشدی، که به خدا معتقد که نشدی که خداوند متعال چنین هست، چنان هست، این صفات داره، رحیم، مهربانه و خیر بندگانو میخواد، معرفت میده، اینا همه دیگه، اینا مقدمات دیگه. یعنی باید مجموعه ای از اصول اعتقادی را شما قبول کرده باشی که حالا پناه ببری به نور من الله، شکت را در پرتو نور الهی چکار بکنی؟ به زدایی. خب اصلا نوبت به اینا نمیرسه که اگه مناشو تشکیک کردی در اون اصول فکری، حتی خدا نمیشه اثبات بکنی که. وقتی نشد خدا را اثبات بکنی، علم خدا را، معلم بودن خدا را، مهربان بودن خدا را، هیچی حاصل نمیشه دیگه. به عبارت اخرى، اگر فرض کنیم که این طریق غزالی ناجح باشه و مفید باشه، به درد یه آدم خداشناس میخوره، به درد یه آدمی که حالا درباره خدا شک دارد، اون آدمایی که ماتریالیستن مثلا به اینا نمیخوره دیگه. و قد تقدم دوستان یادتونه از همه گفتن که بحثای معرفت شناسی بر کلام و بر فلسفه و بر همه چی مقدم. یعنی شما وقتی میتوانی متکلم باشی، موحد باشی که این بحثای معرفت شناسی رو عبور کرده باشی، یعنی سفسطه را کنار زده باشی. و الا اگر شما دچار سفسطه باشی، اصلا به اثبات وجود خداوند و صفات جمال و جلال خداوند نمیرسی. شما اینو حل بکنید. اینم یه اشتباه دیگری، یعنی این حرف ایشان خودش فی حد نفسه قابل تأمله و به درد برفرض که از این مناقشه هم غمزه این بکنیم عمومی، یعنی بحث معرفت شناسانه نیست که ما متقدم از بر همه اعتقادات، بر همه معرفت ها. لذا این از جهات مختلف واقعا حرف ایشان حرف قابل نقدی است. و ای کاش مثل امثال شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه که اینو مطرح کردن، اینا رو هم گفته بودن، به جا داشتا. حالا شاید مخاطبان ایشون، چون مخاطبان ایشون خب این درسایی که گفتن برای طلاب و اینا نبوده، یا اگرم مثلا بوده حالا در سطح خیلی عمیق نبوده، لذا ساده رد شدن. فقط یک مثالی زدن ولی جا داشت که ایشان این حرف غزالی را تحلیل میکردن و این بالاخره اشکالات و نقدایی که برش وارده هم گفته میشد. خیلی بهتر بود اگر مرحوم شهید مطهری فرموده اون را. به هر حال دیگه
میشه باشه دیگه اثبات کرده، خودش مبنای همه فهم همه عالمه.
نمیشه نه
بعدیات روشنی
از میکنم، یعنی اگر اون اصل تناقض را که اصل الاصول هست آدم این را درش تشکیک بکنه و ندانه، به هیچی نمیتونه برسه، نه به وجود خدای متعال و به نور من الله و هیچ بحث دیگری. این اصلا حرف باطلیه، مگر اینکه آدم دچار اختلال ذهنی باشه، اون دیگه بحثش آخره. ولی اگر کسی اختلال ذهنی یا روانی نداشته باشه، در اصل الاصول مثل اصل تناقض نباید تشکیک بکنه. اگر تشکیک بکنه، یا اختلال ذهنی داره یا بد فهمیده یا اختلال روحی داره، پریشانی روحی داره. اینا هم که دیگه معالجش از طریق بحث اینا قبلا هم گفتیم که امکان نداره. این چند تا نکته دیگری بود راجع به کلام غزالی گفتیم، چون بحث معرفت شناسی حرف ایشون هم نقل کردیم. حالا غزالی هم بالاخره یکی از اعلام دیگه، یکی از چهره های مطرح هست. اینجور نشه که ما شخصیت زده بشیم به عبارتی بگیم حالا یه شخصیت خیلی شاخصی غزالی چنین چنان پس ما دیگه اینجا متوقف بشیم. نه، بالاخره بحث علمی نقد میکنیم. بفرمایید آقای فاضل. هر چیزی بخواد حاکم بر عقل باشه بایستی با امضای عقل باشه، امکان نداره. هر کس بخواد با منطق مبارزه کنه باید منطق قبول کنه تا منطق رد کنه. اینجور نیست آقای اشراقی. یه اشکال معروفی داری
از یه استدلال میکردم با همین سبت به سال با شکل اول منطق
آره.
بعد منطق
آره.
از منطق باطل
میگن که آخر اینجور گفتن دیگه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی آجان در جلد 5 المیزانه ها اگه تا حالا نخوندید بخوانید، اگر تا حالا قسمتتون نشده که این بخش از المیزان را مطالعه کنید انصافا حیف نخوانید. المیزان یک بحث خیلی قشنگی داره که مناهج الفکر را بیان کرده که چطوری آدم میخواد معرفه. تقریبا شبیه این تو شیعه در اسلام هست، البته تو شیعه در اسلام هم شبیه به این هست، در المیزان این را آورده. تقریبا و اواسط جلد پنجم میشه، جلد پنجم المیزان هست. این مناهج فکر را که وجدان هست، نقل هست، عقل هست، اینا را اونجا مطرح فرموده. بعد که اینا را وقتی میفهمد که اینا همه فطرته، میگه اسلام طریق ویژه‌ای ندارد مگر فطرت. خیلی جالبه اینکه از اونم علامه‌ای به فطرت ارجاع میده. بعد میفهمد فطرت را که دنبالش بگردیم، برین دنبال فطرت، همین است. عقل است و حس است و وجدان است. یعنی اگه شما بخوای به فتوای فطرت عمل بکنی و ملتزم به فطرت باشی، فطرت آدم از حواس و از فکر و از وجدان بهره میگیره. اینا میشه راه های معرفت. پس اسلام به فطرت ارجاع داده، فطرت هم همین هست و اینا برو تاییده. اون وقت بعد که اینا را بحث میکنه، شبهات مخالفین تفکر عقلی را، کسانی که تفکر عقلی را مثل اخباریگرا و مثلا اهل الحدیث و این ظاهرگرا اینا هستن که مخالفن، و حتی مخالفین با منطق را مفصل آورده، شبهه اولا، ثانیه، ثالثه، اینا هم را آورده ها. اگر گفتم اگه نخوندی برید بخونید. یکیش همینه، معروفه که آقا این منطقی که الان میگن منطق ارسطویی، این مستلزم دو، اولا برمیگرده به شکل اول، یعنی شاخصترین قاعده در منطق چی هست؟ قیاسه. بهترین راه قیاسه. قیاس هم اخترانی، اخترانی هم 4 شکل داره. یکی شکل اوله، بهترین شکل اوله دیگه، که میگیم مثلا فرض کنید که زید یک انسان است، هر انسانی قوه تفکر دارد و زید قوه تفکر دارد، اینجوری دیگه. گفتن این شکل اول مستلزم دور هست، دور هم باطل است و شکل اول باطل است و منطق هم که ارجاع میشد به شکل اول از منطق باطل است. خب این خود شکل اوله، یعنی این که شکل اول مستلزم دوره مصادره به مطلوبه و دور باطل است پس شکل اول باطل است، خود شکل اوله. میگم اینطور نیست، شکل اول مشتمل بر دور است یا مستلزم دور است و هر چه مستلزم دور است یا مشتمل بر دور است باطل است، خود شکل اوله دیگه. تا شکل اول حضرت های فاضل خدا شاهد اینطورا، اصلا بدون عقل هیچی نمیشه گفت، هیچی نمیشه گفت. مگه اینجا هم سکوت کنه اصلا هیچی نگه، همجورا لب فرو بندد و تمام. شاک هم اگه بخواد باشه باید به یک همین اصل تناقضه باید چیز بکنه، استناد بکنه. چون اگر بگه من شاکم، میگیم تو شاک نیستی، میگن نه من اون شاکم، میگم جمع نقیزه محاله دیگه، چیز محال نیست دیگه. جناب عالی هم میشود شاک باشی هم شاک چی نباشی. میگن نه آقا به حضرت فلان من شاکم، میگیم پس معلوم میشه شما از تناقضا امتناع جمع نقیزه قبول کردی، قسم میخوری میگی من شاکم، والله اگر این اصل تناقض رو قبول نداشته باشی انت شاک کن، انت لست به شاکن جان نقیزم میشود دیگه. چرا میگین نه من حتما شاکم شاک نیست، ردش میکنی. اصل تناقض رو اگر ما برداریم هیچ سنگی روی سنگی بند نمیشه، لذا فکره دیگه. نمیشه بدون فکر نه وحی را اثبات کرد نه شهود را اثبات کرد، هیچی. یعنی همه طرق معرفت باید سرانجام برسن به فکر و به عقل، یعنی حتی حس. وقتی من دارم حس میکنم که این مثلا روزه، خلافش این است که نه روز نیست. اگه میشود که هم روز باشه هم روز نباشه، هم پس میبینم هوا روشنه، نه آقا هم هوا روشن نیست، جمع نقیزه محال نیست دیگه. اگر جمع نقیزه محال نباشه، یعنی هیچ تصدیقی شکل نمیگیره، هیچ تصدیقی، ولو در حسیات باشه، ولو در وجدانیات باشه، ولو در ادراکات علم حصولی باشه، فرقی نمیکنه. یعنی هر جا شما میخوای تصدیق بکنی بل وجدان او بل حس او بل فکر او بل وحی، حالا هر چی بخوای تصدیق کنی دیگه، میخوای بگی الف به است، این که میگی الف به است بل وجدان او بل حس او بل عقل او بل نقل، این باید بگی که این الف به نیستش باطله. ولی اگر بگی نه الف به هست هم میشه، الف به نیست هم میشه، اگه اینو قبول داشته باشی نمیتونی بگی به هست دیگه، جذب نمیتونی پیدا بکنی. اینه که حقیقتا اینطوره، خیلی بحث زیبایی است، خیلی دقیقه. لذا فرمود در حدیث داریم که اول ما خلق الله العقل، قال اقبل اقبله، قال ادبر ادبره، عقل خدا آفرید. فرمود به عزت و جلالم هیچی بهتر از تو من خلق نکردم، به تو چه پاداش میدم، به تو عقاب میکنم، به تو چه میکنم. حدیث دیگه داریم کافی که دو تا روایت داریم، کتاب العقل و الجهل اصول کافی داریم که بهترین چیز اینه اول ما خلق الله العقل. حالا ممکنه این عقل مجرد باشه یه چیز دیگه باشه ها، ولی اینی هم که در ما هست جلوات از همون عقل است. یعنی شما اگر قائل بشید که این حدیث شریف اول ما خلق الله العقل اون یه موجود مجرد نوری ملکوتی خاصی هستش، اون کارش چیه؟ کارش درکه، اون همون عقل مجرد درکه، فهمه، درست نورانیت فهمی داره. خب این جلوه که تو ماها، یعنی عقل ما هم رشحاتی از همون عقله که به ما داده شده. بنابراین عقل اینجوره دیگه، همون در اصول کافی و کتاب ما الحمدلله واقعا اینا نعمتهای الهی هست و دوستان عزیزم که از اهل البیت علیهم السلام ما داریم. ما در کتابهای حدیث اهل سنت نداریم چنین چیزی ها، نداریم. پراکنده جسته گریخته شاید خیلی کمرنگ راجع به عقل چیزایی باشه، اما وقتی شما کتاب حدیث شیعه، مهمترین کتاب حدیث که کافی باشه، اولین بابش را که باز میکنی نوشته از کتاب العقل والجهل، خیلی مهمه دیگه. به قول شهید مطهری میگه این ظاهرگرایی در شیعه خیلی جا نیفتاد. چرا؟ چون ما حدیثمان با عقل شروع میشه، کتاب حدیثمان. یعنی اگر میخواد کسی اهل نقل هم باشه ها، یعنی اهل الحدیث باشه، این غیر از اهل الحدیث اهل سنته. اهل الحدیث شیعه اولین کتاب حدیث رو که باز میکنه، مهمترین کتاب حدیث کافیه، ببین به عقل برخورد میکنه. چقدر روایات درباره عقل اینجا آمده فراوان ها، کتاب که یکیش همون که آیه اشراقی قرائت کردن که حدیث 12 یا هشام، حدیث یا هشام امام کاظم علیه السلام، یا هشام یا هشام یا هشام، یه فرازش همین است که ان لله علی الناس چی حجت، آخرین حدیثش که 24-25 اینا به نظرم یا 34 شما را یادم نیست، باز دوباره راجع به عقله که عماد بشر عقل است، هم عقل نظری رو گفته هم عقل عملی رو گفته. انشاءالله یه دفعه مراجعه کنید اینا حیف هست دوستان. خواهش میکنم یه مروری به این کتاب همین کافی داشته باشید. اون بحث علامه رو انشاءالله یه وقت مطالعهش بفرمایید. اینه چند تا مناقشه بود راجع به کلام غزالی، دیگه از این حالا عبور کردیم. الان مثل این که وقت هم نیست، اگه ساعت درست باشه. درسته؟ همطوره؟ خب حالا برای جلسه آینده انشاءالله بنا حسنتون باشیم دیگه اون شبهه ای را بحث بکنیم که چی بود شبهه که یادش هست؟
مغز
الکترونیکی، مغز آزمایشگاهی و دیگه چی؟ قبل از مغز آزمایشگاهی
موجود شریر.
این شبهه که آقا یه موجود شریری نحتمل که یه موجود بدخواهی هستش، این ذهنهای ما را به خدمت گرفته و به ما القا میکنه که شما داری کوه میبینی، شما داری مثلا هوا میبینی، روشنایی میبینی، آب میبینی و و و و. این در کنترل اوز هیچی نیست. احتمالش وجود دارد که این ذهنهای ما در کنترل و در خدمت یک موجود شریر بدخواه باشه که اینجوری به ما القا میکنه، یا حالا اون تعبیر جدیدشون مغز آزمایشگاهی که مغز آزمایشگاهی در کنترل اون آزمایشگر هست، یه چیزی را القا میکنه، نه اینکه واقعیت داشته باشه. این را انشاءالله تعالی جلسه آینده بررسی بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.